بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اخلاق مربوط به زندگی خانوادگی بود. یه بخشی از این مبحث در جلسه قبل عرض شد که درباره پدر و فرزند یا والدین و فرزند بود. بخش دیگری درباره همسر هست، یعنی روابط زن و شوهر در محیط خانواده بر اساس چی باید باشه و ارزش هایی که در این زمینه مطرح میشه و در قرآن کریم ذکر شده اونها چیه. مباحثی که در این زمینه در قرآن کریم مطرح شده توأم است با بحث های حقوقی و لابلای اونها مطالب اخلاقی هم ذکر شده. بعد نیز اشاره ای به فرق بین احکام اخلاقی و حقوقی بکنیم، با اینکه در مباحث دیگری به مناسبت های ذکر شده، ولی چون در مباحث گذشته هم گفتیم که بین اخلاقی و احکام اخلاقی و حقوقی فرقایی هست، در اینجا بیشتر با این مسئله مواجه هستیم. این است که توضیح کوتاهی درباره فرق بین احکام اخلاقی و حقوقی عرض میکنم. اجمالاً مسائلی که در زمینه حقوق مطرح میشه در موارد زیادی با اخلاق ارتباط پیدا میکنه. به عبارت دیگه بعضی از مسائل هست که هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه حقوقی. البته اخلاق در اسلام وسیع تر از حقوقه. بعضی از احکام حقوقی هم هست که جنبه اخلاقی نداره، مثل احکام مربوط به معاملات و صحت و بطلان معاملات و امثال اینها که احکام وضعی خاصی است و مستقیماً با اخلاق ارتباط پیدا نمی‌کنه. اونجایی که ارتباط پیدا میکنه تفاوت بین احکام اخلاقی و حقوقی از این جهته که اولا احکام اخلاقی فقط برای تنظیم روابط اجتماعی انسان در این زندگی دنیاست و هدفش از مرز زندگی دنیا فراتر نمیره. چه عدالت باشه، چه نظم باشه و چه مفاهیم دیگری از این قبیل، همه مربوط به زندگی دنیاست. جعل احکام حقوقی برای مصلحت اجتماع در زندگی دنیاست. ولی احکام اخلاقی اینجور نیست، مخصوصا بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی هدف اصلی احکام اخلاقی کمال نهایی انسان و رسیدن به قرب به خداست. پس یه فرق اساسی این است که هدف اخلاق فوق هدف حقوق است و منحصر در اهداف دنیوی هم نمیشه. فرق دیگرش این است که احکام حقوقی ضمانت اجراء دولتی داره، یعنی دولت موظف است که احکام حقوقی را پیاده کنه و اگر کسانی تخلف میکنند اونها را تحت تعقیب قرار بده. ولی احکام اخلاقی خود به خود چنین لازمه ای را نداره. بله، ممکن است یه چیزی هم جنبه اخلاقی داشته باشه و هم جنبه حقوقی، و دولت جنبه حقوقیش را تعقیب کنه، ولی جنبه اخلاقیش مربوط به تأثیرات نفسانی و کمالات معنوی است که در انسان باقی میگذاره، یا تأثیرات مطلوب و یا تأثیرات نامطلوب و منفی. از جمله مواردی که احکام حقوقی و اخلاقی تصادق پیدا میکنه همین امور خانوادگی است. یه سلسله مسائلی هست که اگر انجام نشه و رعایت نشه حکومت میتونه اونها را تعقیب بکنه. مخالفت اونها جرم است و از نظر قانونی قابل تعقیبه. این بعد قضیه بعد حقوقی است. اما اونهایی که نظری به قانون حقوقی و تعقیب حکومت و ضمانت اجراء دولت ندارد، اونها جنبه اخلاقی داره. و همونطور که بارها گفته شده قوام ارزش اخلاقی به انگیزه و نیت کاره. یک عملی ممکن است از نظر قانونی و حقوقی کاملا مجاز باشه و صحیح باشه، ولی از نظر اخلاقی ممکنه نامطلوب باشه و ارزش منفی داشته باشه، به خاطر اینکه به انگیزه بدی و با نیت سوی انجام گرفت. در حقوق کاری به نیت شخص ندارند، یعنی نیت نتیجه‌ای که بر فعل مترتب میشه. در بعض جاها هست که احکام حقوقی فرق میکنه با قصد و عدم قصد، ولی اونجا قصد خود فعل است. اون چه در اخلاق مطلوبه نیت نتیجه فعل است، یعنی اون انگیزه‌ای که انسان وادار میکنه او را این کار را انجام بده به خاطر اون انگیزه. به هر حال این هم یکی از مشخصات احکام اخلاقی است که قوامش به نیت و با نیت خوب و بد تفاوت پیدا میکنه ارزشش. در قرآن کریم احکام اخلاقی و حقوقی به خصوص در زمینه خانواده با هم مخلوطه و تقریبا میشه گفت همه جاهایی که احکام حقوقی بیان شده در کنارش حکم اخلاقی هم ذکر شده، و این به خاطر این است که احکام حقوقی به تنهایی نمیتونه سعادت و کمال انسان را تضمین بکنه. و هدف اصلی قرآن این نیست که فقط یک قانونی را برای مردم بیان بکنه مثل سایر نظام‌های حقوقی که روابط اجتماعی را در این عالم تنظیم کنه، بلکه فوق این هدف دیگری داره. و اون این است که علاوه بر این که زندگی اجتماعی مردم تنظیم میشه، انسان‌ها به کمالات معنوی و اخلاقی نائل بشن. چون هدف قرآن فوق هدف حقوق هست، یعنی هدف نظام اخلاقیش حاکم هست بر هدف نظام حقوقی، این است که در بیان احکام حقوقی هم جهات اخلاقی را فرو گذار نمی کن. علاوه بر این که خود قانون حقوقی برای تأمین مصالح همین دنیا هم کارایی کافی نداره. از یک طرف اجرای قوانین اگر مردمی تربیت اخلاقی و معنوی نداشته باشند کار بسیار مشکلی است و احتیاج به دستگاه اداری بسیار وسیعی داره که بتونه به تمام کارهای مردم رسیدگی بکنه. اگر جامعه‌ای محروم باشد از تربیت اخلاقی و دارای ارزش‌های اخلاقی نباشد، تخلف در اون جامعه خیلی زیاد واقع خواهد شد و دستگاه‌های قضایی و اداری باید خیلی وسیع باشه تا به این تخلفات رسیدگی بکنه. به علاوه خود اونایی که میخوان رسیدگی بکنن اگر شایستگی اخلاقی نداشته باشن، باز برای تخلفات اونها هم باید یه دستگاه دیگری به وجود آورد، یه دستگاه بازرسی هم باید برای اونها قرار داد. خود اون بازرس ها هم اگه تخلف کنند، یه دادگاه عالی دیگری باید قرار داد برای تخلف قضات و بازرس ها و اینا. و همینطور اینا که صرف قانون خشک نمیتونه حتی مصالح زندگی دنیا را هم تأمین کنه. اون وقتی قانون میتونه مؤثر باشه که نظام اخلاقی بر مردم حاکم باشه و هر اندازه پایه اخلاق در نفوس مردم قوی تر باشه، کار دستگاه های اداری و قضایی راحت تره و احتیاج به دستگاه های وسیع ندارن، قانون هم بهتر اجرا میشه، علاوه بر این که نفوس انسان ها هم کامل تر میشه. به هر حال روی این جهات قرآن کریم احکام حقوقی را با اخلاقی توأمن ذکر می‌فرماید. این است که ما اگر بخواهیم اخلاق خانواده را از نظر قرآن کریم بررسی کنیم و دنبال آیاتی بگردیم که فقط روی جنبه اخلاق تکیه کرده و آیاتی باشه مستقل از احکام حقوقی، خیلی کم میتونیم چنین آیاتی را پیدا کنیم. آیات کریمه در این زمینه مشتمل است هم بر احکام حقوقی و هم بر احکام اخلاقی، منتها جهات حقوقیش را باید بعداً در بحث خاصی بررسی کنیم. فعلا نظر ما به جهات اخلاقی است. اصولا اصل ازدواج از نظر حقوقی روشن است که یک امر جایزی است و قانونی است و از نظر اسلام جای شک و شبهه ای نداره. ولی سوال میشه که آیا از نظر اخلاقی چطوری؟ یعنی این کاری که قانونن جایز است، البته حدودی داره، حدود خاصی داره که باید رعایت بشه، این کار از نظر اخلاقی چطوری؟ آیا موجب یک کمال نفسانی هم میشه؟ آیا مطلوبیت و رجحانی هم داره؟ میدونید که در فقه این مسئله را مطرح کردن که ازدواج گاهی واجب است، گاهی مستحب، گاهی مباح است، گاهی مکروه. احکام خمسه برای نکاح ثابت میشه. از لحن آیات شریفه به دست میاد مطلوبیت اصل ازدواج. البته در یه شرایط خاصی ممکنه این مطلوبیت به حد وجوب هم برسه، اونطور که بعضی از فقها فرموده. ولی جای شکی نیست که خود ازدواج از نظر اسلام امر مطلوبی است. از نظر روایات که همه میدونیم جای بحث نداره، اونقدر روایات در این زمینه زیاد هست که احتیاج به بیان نداره و بحث ما هم بحث روایی نیست. ولی از لحن آیات شریفه هم به خوبی به دست میاد که اصل نکاح و ازدواج امر مطلوبی است. البته نباید فراموش بکنیم که ارزش اخلاقی تابع نیت، اگر نیت صحیح نباشد ارزشی نخواهد داشت. این ارزش صرف نظر از نیت که مطرح میشه به عنوان حسن فعلی است. حسن فاعلیش که قوام ارزش اخلاقی بهش هست، اون بستگی داره به نیت. اگر کسی صرفاً برای ارضای شهوت ازدواج بکنه، این مطلوبیت اخلاقی نداره. خب اطفای شهوتی که بله، در اینجا هم یه نوع ارزشی ممکنه مطرح بشه و اون این است که کسی که حدود الهی را در ازدواج رعایت میکنه، با محرمات با محارم ازدواج نمیکنه، قوانین ازدواج را شرایطش را رعایت میکنه، خود همین رعایت کردن حدود الهی و احکام و قوانینی که مربوط به ازدواج هست یه انگیزه میخواد. کم پیدا میشه در یه جامعه اسلامی مسلمانی که رعایت حدود ازدواج را فقط به خاطر ممنوعیت قانونی بکنه، یعنی از ترس کتک دولت، از ترس تعقیب قضایی این کار را بکنه. عادی ترین مسلمان ها هم فی حد نفسه ابا دارند از این که محرمات ازدواج را مرتکب بشن، با محارمشون ازدواج کنند، و این یک انگیزه الهی است، یا به خاطر ثواب یا به خاطر لااقل ترس از عقوبت، چون گناه داره اقدام نمی کنه. خود همین که رعایت حدود الهی در نکاح باشه، این وقتی به انگیزه خوف از عقاب هست، خودش یک مرتبه از ارزش اخلاقی را خواهد داشت. البته خیلی ارزش کمی است این در مقابل ارزش‌های والای اخلاق اسلامی، چیز قابل توجهی نیست، ولی همین اندازه هم به هر حال بی اثر نیست که مؤمنی در مقام ارضاء غریزه جنسیش حدود الهی را رعایت کنه و از این حدود تعدی و تخطی نکنه به خاطر خوف از عقابی که محرمات داره. ولی بالاترش این است که اصل ازدواج هم نیت خیری آدم داشته باشه، لااقل ترس از این که به گناه مبتلا بشه. کسی اقدام به ازدواج بکنه برای اینکه به محرمات مبتلا نشه، به گناه آلوده نشه، خود این یک انگیزه خیری است و فی الجمله ارزش اخلاقی ایجاد میکنه. البته اگر کسی همتش بلندتر باشه و به خاطر امر شرعی اقدام بکنه، به خاطر رضای خدا فقط باشه، اون دیگه نعم المطلوب است. ولی خب میدونیم چنین افرادی کم پیدا میشن، و به خصوص در این جور مسائلی که انگیزه طبیعی قوی دارد، غالبا کشش این غرایز هست که انسان را وادار به انجام این کارها میکنه. کم پیدا میشه که انسان بتونه خودش را از تأثیر و جاذبه این غریزه برکنار بکنه، به طوری که اگر چنین جاذبه‌ای هم نمی بود او اقدام می کرد. در مورد غذا خوردن، خب وقتی آدم گرسنه‌اش میشه دیگه فکر ثواب و عقاب نمی کنه، ولی خب میشه، کسانی هستند زیادم پیدا میشه که آدم اون غذایی را بخوره که موجب نیروی بدن میشه و بتونه قوت بر عبادت و اطاعت خدا پیدا کنه، که اگر نبود این انگیزه اصلا اقدام نمیکرد. البته اگر حرام نبود. در مورد ازدواج شاید این انگیزه ضعیفتر باشه، یعنی انگیزه الهی اونچنان این غریزه کشش داره و انسان را تحت تأثیر خودش قرار میده که خیلی افراد ساخته شده میبایست باشند که نیتشون را در ازدواج خالص کنند، به طوری که اگر این انگیزه هم نبود، این غریزه طبیعی هم نبود، اونا اقدام میکردند. به هر حال هر قدر انسان بتونه همتش را بلندتر کنه و نیتش را خالصتر کنه، البته ارزش خیلی بیشتری خواهد داشت. پس اصل ازدواج فی الجمله ارزش اخلاقی داره و لسان آیات هم در این زمینه به خوبی دلالت میکنه، از جمله آیه‌ای که در سوره نور هست، آیه معروفی است در خطبه های عقد معمولا میخونن، آیه 32 از سوره نور: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. لحن آیه دلالت داره بر اینکه اصل نکاح امر مطلوب است. نکاح علاوه بر طرفین که دو همسر هستند، در شرع مقدس اسلام واجب دیگری را باید رعایت کرد که تعیین مهر. این از احکام حقوقی نکاح. این کمابیش در همه جوامع وجود داشته و اخیراً در بعضی از جوامع غربی این مسئله را مورد تشکیک قرار دادند و حتی به صورت ارزش منفی تلقی کردند که مهر قرار دادن که انه معناش خرید فروش است. ولی اسلام بر اساس مصالح اقتصادی زن هم مهر برای زن را معتبر دانسته و حتی اگر در عقد هم ذکر نشه، مهر المثل بر مرد واجب میشه و هم نفقه زن را بر شوهر واجب کرده و اینها به خاطر مصالح خاصی است که در احکام حقوقی ازدواج انشاءالله اونجا بحث خواهیم کرد که چرا اسلام اینقدر تأکید کرده که هم میبایست ازدواج مهر داشته باشه و هم مرد میبایست متکفل مخارج زن باشه. اونو در اونجا بحث خواهیم کرد. اونیش که جنبه اخلاقی داره اینه که مهر اونقدر سنگین نباشد که مانع بشه از ازدواج. اگه کسانی سختگیری بکنن در مهر به طوری که جوانانی نتونن ازدواج بکنند، این نقض غرض ازدواج و احکام ازدواج میشه. اینه که قرآن تشویق می‌فرماید به این که اگر کسانی فقیر هستند، اونها را طوری نباشه که از ازدواج محروم بشن، سعی کنید اونها هم به ازدواج نائل بشن و بر خدا توکل کنید. خدا کسانی که فقیر هستند اونها را بی‌نیاز خواهد کرد. تشویق به این که از نظر مهر سخت گیری نکنید. همین آیه‌ای که تلاوت شد در زیلش می فرماید: این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. این اشاره به همینه که معمولا در اغلب جوامعی که مهر متداول هست، سنگینی مهر باعث تأخیر ازدواج یا محرومیت کسانی از ازدواج میشه. این آیه می فرماید به فقر مرد نگاه نکنید، اگر فقیر هست این مانع نشه از اینکه نکاح بکنید. سعی کنید اشخاص فقیر هم نکاح بکنند، خدا اینها را بی نیاز خواهد کرد. این جنبه اخلاقی داره، یعنی به هر حال حق زن هست که هر اندازه این میخواد مهر قرار بده و کمترش هم رضایت نده. تا رضایت زن جلب نشه قانونا ازدواج باطله. این از نظر قانونی و حقوقی است. اما از نظر اخلاقی توصیه می‌فرماید که سختگیری در مهر نکنید و سعی کنید که اشخاص فقیر هم اینها عذب نمونند و نائل به نکاح بشند. ولی در این حال کسانی هستند که در یه شرایطی نمیتونند حتی مخارج خودشون و مخارج خانوادهشون رو تأمین کنند، صرف نظر از اینکه مهر رو مثلا نمیتونند بپردازند نقدن و علاوه نمیتونند اصلا زندگیشون رو اداره کنند. فردا زن هم که میگن نمیتونند مخارجش رو بدن و اون حقوق واجبی است که به هر حال میبایست بپردازند. اگر کسانی از نظر مالی اونقدر تهی دست هستند یا در یه شرایط خاصی قرار گرفتند که نمیتونند با ازدواج دائم بکنن میتونن ازدواج موقت بکنن. اینم یه راه قانونی است برای اینکه اینها هم محروم از ازدواج نباشن. حالا چه از نظر اینکه چه به خاطر اینکه مبتلا به فقر هستند و نمیتونند ازدواج دائمی بکنند و مهر سنگین بپردازند، بعدم نفقه زن برشون واجب باشه، یا یه شرایط خاصی براشون پیش اومده، فرض کنید کسانی مسافرت های رفتن نتونستن همسرشون رو ببرن، در سفر احتیاج به همسر دارن، میتونن موقتا ازدواج کنن، مصالحی هست. اینها رو باز باید در نظر حقوقی درباره ازدواج موقت جداگانه بحث بکنن. ولی چنین راهی براشون وجود داره. یکی از آیاتی که در این زمینه وارد شده این آیه شریفه است که فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَهُ. آیه 24 از سوره نساء. راه دیگری را هم قرآن کریم پیشنهاد میکنه که البته در این زمان ما کمتر ممکنه مصداق پیدا کنه، ولی در اون زمان مصادیق زیادی داشت و اون نکاح با اماع بوده. اگر کسانی نمیتونند با زنهای آزاد ازدواج کنند، میتونند با زنهای کنیز ازدواج کنند. در آیه 25 از همین سوره نساء هست و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اگر کسانی اونقدر دستشون باز نیست که بتوانند زنهای آزاد را ازدواج کنند، از کنیزها ازدواج کنند. در زیر آیه می فرماید ذالک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم. اگر می ترسید که به زحمت بیفتید، به مشقت بیفتید، عذوبت برای شما سنگین باشه، این راه براتون وجود داره که با اما ازدواج کنید. ولی اگر بتونید صبر کنید، خودداری کنید تا اینکه مالی به دست بیاورید و مهر زن را بپردازید و ازدواج دائم بکنید، اون براتون بهتره و ان تصبروا خیر لکم. و حالا اگر فرض بشه کسی حتی نمیتونه مهر یک عقد موقت و یا نکاح عمه را بپردازه، فقیر آسمون جل است به قول خودم، چنین کسی قرآن می‌فرماید بهترین است که از ازدواج خودداری کنه و سعی کنه که مالی به دست بیاره و از فضل خدا بهره‌مند بشه، اون وقت ازدواج کنه. در آیه 33 از سوره نور می‌فرماید وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کسانی که قدرت بر نکاح ندارند، منظور اینه که مالی ندارند که باش بتونن ازدواج کنند، اونها خودداری کنند، عفت به خرج بدن، پاک دامنیشون رو حفظ کنند، آلوده به گناه نشن، تا مادامی که خدا به اونها غنایی بده که بتونن با اون پول ازدواج کنند. بله؟ اونی مسئله دیگری است. حالا یه وقت بیت المال داره، یه وقت بیت المال نداره، اونی مسئله دیگری است از که وظیفه حکومت هست. فی حد نفسه این یک حکم اخلاقی است، مربوط به وظایف حکومت از نظر قانونی نیست، مربوط به جواز نکاح و صحت نکاح هم نیست. حالا اگر یک کسی فقیری بود و هیچ پولی هم نداشت و اومد با یکسی ازدواج کرد، بعدم نتونست مخارجشو بپردازه و نتونست مهرشو بده، نکاح باطل نیست. ولی زرز میکنم جنبه اخلاقی داری. چنین کسی بهتر این است که خودداری بکنه. ولی خب اگر خودداری نکرد، راضی شد با یک زنی ازدواج بکنه و در همون حال فقرش، بعدم بدهکار شد بهش و نتونست بپردازه، این نکاح باطل نبوده. خودشو به دردسر انداخته، اون وقت یا باید کسی دیگری بیاد مثلا تبرعاً بپردازه یا از بیت المال بپردازن. این به خاطر اینکه به این جهان نکشه میفرماید ولی از تعفیف. بله، یه همچون وظیفه هم برای حکومت اسلامی هست که کسانی که احتیاج به نکاح دارند و نمیتونند کمک بکنند بهشون، کما اینکه برای سایر مؤمنین هم چنین وظایفی لااقل در حد استحباب هست که همون آیه و انکه حل ایام آمین کم شاید برای این مطلب دلالت داشته باشه. یعنی شما سعی کنید که فقرا ازدواج کنن ولو به این باشه که مهرشون رو بپردازید. یکی از راه های انکاح هست و انکه خل ایام آمین کم و انکهو نیست، انکهو یعنی به نکاح برسانید، شرایط نکاح رو فراهم کنید، عقد ازدواج را راه بندازید. این هم یکی از احکام اخلاقی در این زمینه. مسئله دیگه، میدونیم که در اسلام بیش از یک زن جایز هست گرفتن تا 4 تا زن راه را فراهم کنید، عقد ازدواج را راه بندازید. این هم یکی از احکام اخلاقی در این زمینه. مسئله دیگه، میدونیم که در اسلام بیش از یک زن جایز هست گرفتن تا 4 تا زن دائمی. خب این بحث‌های حقوقی داره که مسئله تعدد زوجات در اسلام چی هست، حکمتش چیه، اونا باید جداگانه بحث کنه. ولی یک نکته‌های اخلاقی در این زمینه مطرح میشه. آیه‌ای که در این زمینه داریم همون آیه معروف آیه سوم از سوره نساء است. و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. یه بحثی در زمینه این آیه شریفه است از نظر مفاد آیه و ارتباط صدر و ذیلش، اعتبار شرط و جزاش که مورد کلام مفسرین واقع شده و وجوه مختلفی چندین وجه درباره این آیه شریفه ذکر کردن که چه ارتباطی هست بین فَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا تُقْسَتُوا فَالْهِيَتَامَا و فَنْكَهُمَا تَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. اگر می ترسید درباره یتاما رعایت عدالت نکنید، برید زن بگیرید، 2 تا 3 تا 4 تا. این چه ارتباطی هست بین این صدر زید، بین این شرط جزا؟ وجوه مختلفی ذکر کردن که 2 وجه از اینها به نظر روشن‌تر میاد. یکی این که مقصود این باشه که با توجه به زمینه‌ای که در اون زمان بوده و در زمان ما هم کم و بیش مشابهش پیش آمده که در میان اعراب در اثر جنگ‌های زیادی که اتفاق می‌افتاد بچه‌های یتیم چه پسر چه دختر زیاد بوده، چنانکه امروز در اثر جنگ چند ساله در جامعه ما اتفاق افتاده و از این جهت شباهتی به وضع اون زمان داره. قرآن کریم درباره ایتام خیلی تأکید و تشدید فرموده که از اموال اینها تصرف نکنید، اینها را ظلم نکنید، بهشون اموالشون با اموالتون قاطی نکنید، خوب و بد جا هم دیگه نگذارید. آیات زیادی در زمینه کیفیت و معاشرت با ایتام دارد و اولین آیاتی که در این زمینه نازل شده بود و سختگیری کرده بود درباره ایتام، بعضی از مسلمان ها از این که اختلاط پیدا کنند با یتیم هایی که در خانوادشون بودند پرهیز کردند و مثلا کسی قیم یک یتیمی بود، غذا که میبرد براش اگه یه مقداری زیاد اومد دست بهش نمیزد تا میمون فاسد میشد، چون مال یتیمه نمیشه بخورن. و این یه مشکلاتی را به وجود آورد و اومدند خدمت پیغمبر اکرم و مثلا عرض کردن که ما میترسیم در اموال یتاما تصرف کنیم، از اون طرف هم وقتی تصرف نمی کنیم این مشکلات رو بار میاریم. وقت آیاتی نازل شد که توضیح داد که منظور از اینا این نیست که اونا را رها کنید و هیچ به مالشون دست نزنید و اینها، منظور این است که رفتار شما از روی مصلحت طرف باشه. والله یعلم المفسد من المصلح، شما نیتتون خیر باشه و بخواهید که اون چه مصلحت طرف هست اون را عمل کنید. و یکی از مسائلی که در زمینه ایتام مطرح بود همین مسئله دختران یتیم بود که از یک طرف معامله یعنی رفتار با اینها و نگهداری اینها مشکل بود و بعد که بالغ می شدن موقع ازدواجشون می رسید از اون جهت که یتیم بودند کسانی چندون رغبتی نداشتند به ازدواج با اونها و از یه طرف هم نگهداریشون در خانواده ها مشکل بود. بعضی از مفسرین گفتن این آیه کریمه ناظر به اینه که دخترانی که یتیم هستند و در خانواده هاتون هستند اینها را ازدواج کنید باشون و از این که مثلا خودتون همسر دارید عبا نداشته باشید که همسر دیگری بگیرید، دوتا داشته باشید، سه تا داشته باشید، چهار تا داشته باشید. منظور این است که دختران یتیم بی شوهر نمانه. مصلحت یعنی حکمت نزول این آیه شریفه در چنین موردی است، البته اختصاص نداره، از غیر یتیم ها هم جایزه، ولی حکمتش این بوده. بعضی اینجور بود، بعضی جوری دیگه معنا کردن، گفتن اگر میترسید نکاح با ایتام باعث این میشه که شما به مشکلاتی بیفتید از لحاظ اموالشون و تصرف در اموالشون و اینها، خب از زنانی غیر از ایتام زن بگیرید. یعنی اگر از ایتام زن بگیرید از لحاظ مالی و تصرف در اموالشون اینها ممکنه دچار مشکلاتی بشید، خب از اونها نگیرید، از زنان دیگه بگیرید. این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، یعنی وقتی با یتاما ازدواج کنید در اموال اونها رعایت عدالت نتونید بکنید از زنان دیگری بگیرید. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی سایر زنها نه از ایتام. بله خب حالا قبل از بلوغ هم که اولا ازدواج جایزه و ثانیا اموالی که باقی میمونه در خانواده از اون جهتی که اگر قبل خود این یتیم هنوز به بلوغ نرسیده باشه یه مشکلاتی داره، از لحاظ این که یتیمی داشته باشد و با زنی شما ازدواج کنی زن یتیم داری، این هم یه مشکلاتی است. یه زنی را اگر ازدواج بکنید که یتیم داره، شوهرش مثلا از دنیا رفته و بچه کوچیکی داره، به خاطر اینکه با مادر این یتیم ازدواج بکنید این مشکلاتی براتون ایجاد میکنه که این اموالش میاد با اموال شما قاطی میشه و میترسید که رعایت عدالت نتونید بکنید. این هم یه وجهی است که در این زمینه گفته شده که خب لزومی نداره با چنین زنانی ازدواج کنید که یتیم دارن یا با ایتام ازدواج کنید، این کارو نکنید، با نسای دیگه ازدواج کنید. در تفسیر المیزان این وجه رو تقویت کردن. به هر حال از نظر اسلامی از ضروریات اسلام است، بین شیعه و سنی هیچ اختلافی نیست در اینکه مرد قانوناً میتواند تا چهار زن دائم بگیره. این جای هیچ شبهه‌ای از نظر فقهای شیعه و سنی نیست و این اختصاص به ایتام و غیر ایتام نداره، اختصاص به این نداره که آدم ترس این داشته باشه که درباره اموال ایتام دچار افراط و تفریط بشه یا چنین ترسی نداشته باشه. اصل این حکم از نظر قانونی جای شکی نیست. نکته اخلاقیش در اینجا منظور هست که و این خفتم الا تقسطوا فواحد الا تعدلوا فواحد. اگر کسی به هر دلیلی بیش از یک زن گرفت، قانونا میبایست رعایت عدالت بین زنهاش بود. خب این رعایت عدالتی حدودی داره که از نظر قانونی قابل استیفا هست، ولی حالا اگر یک کسی ترسید که اگر بیش از یک زن بگیره نتونه اون حدود و عدالت لازم را رعایت بکنه، خب صرف این که میترسه این باعث بطلان نکاح که نمیشه. میترسید که رعایت عدالت نکنه و رفت زن دیگه هم گرفت، این نکاحش که باطل نمیشه قانونا. ولی خب موظف است که رعایت عدالت بکنه. چنین کسی که در خودش نمیبیند که بتونه بین همسرانش رعایت عدالت بکنه، اخلاقا میبایست بیش از یک زن نکنه. این حکم تکلیفی اخلاقی است، نه اینکه یک حکم قانونی وضعی باشه که یعنی نکاحش باطله. نکاح باطل نیست، ولی اخلاقا چنین کسی موظف است که بیش از یک زن نگیره. درباره این آیه و جمعش با آیه دیگری که در همین سوره شریفه وارد شده بحث‌هایی شده که در یه آیه دیگه می‌فرماید ولن تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. بعضی از کاسه از آشکارترها گفتن که این دو تا آیه رو که پلو هم بگذاریم معنوش این میشه که اصلا نکاح بیش از یک زن جایز نیست، برای اینکه اونجا میگه در صورتی بیش از یک زن جایزه بگیرید که رعایت عدالت کنید، در اینجا میگه هرگز نمیتونه رعایت عدالت کنی، پس یعنی هرگز جایز نیست بیش از یه زن بگیری. ولن تستطیع او ان تعدلوا بین النساء، هرگز نمیتونی رعایت عدالت بکنی. اونجا هم که منوط کرده بود جواز بیش از یک زن را به اینکه رعایت عدالت بکنی، پس معلومش این است که هیچ وقت جایز نیست. البته یه همچو جمعی بین این دو آیه معناش این است که کلام الهی به ابتذال کشونده بشه، از یه طرف بگه جایز چهار تا زن بگیرید، البته در صورتی که رعایت عدالت بکنید، یه وقتم یه جام بگه هرگز نمیتونه. پس اون چی بود که فرمود مثنا و ثلاث و رباع؟ اونا رو برای چی فرمود؟ و از اول میفرمود شما چون نمیتونید رعایت عدالت بکنید پس جایز نیست. از یه جا تصریح کنه به اینکه جایزه، بعدم بگه هرگز نمیتونید رعایت عدالت کنید پس هیچ وقت نباید بیش از یه زن بگیرید، این چیز مبتذلی است. کلام یه شخص عادی هم رو نمیشه بر این حمل کرد، چرا سو به کلام الهی که در غایت فصاحت و بلاغت است. پس منظور چیه؟ که از اون طرف مشرط میکنه رعایت عدالت را و از اون طرف هم میفرماد لن تستطیع او. ذیل همین آیه شریفه شاهد بر این هست که این لن تستطیع او یعنی چی؟ اون عدالتی که میبایست بین همسران رعایت بشه در حقوق قانونیشون هست، که هر همسری حقی داره بر شوهرش، اگه یه همسر دیگری گرفت حق اون نباید تضییع بشه، حقوق قانونیش باید بهش داده بشه. مثلا نفقش، فرض نفقه کسره یا سایر حقوقی که زن بر شوهر داره، اینها چه یه زن داشته باشه چه دو تا چه سه تا، باید اینها تأمین بشه. اگر گرفتن زن دوم باعث این بشه که خرج زن اول را نتونید بدید، خب این کارو نکنید، اون حق اون تضییع میشه. و اما آیه دوم، این منظور تساوی مطلق هست در رفتار با زن. اگر بخواهید شما بین همسرانتون اونچنان تساوی برقرار کنید که هیچ فرقی بین اونها نگذارید، این کار براتون میسر نیست، مخصوصا از لحاظ محبت و علاقه قلبی. بخواهید همه زنهاتون را یکسان دوست بدارید، طبعا وقتی محبت قلبی مختلف شد رفتار انسان مختلف خواهد شد. بخواید درست اونها را مو به مو با یک چشم ببینید و نه در محبت قلبی و نه در آثارش هیچ فرقی بین اونها نگذارید، این کار شدنی نیست. خب یه زنی از زیباتر هست، یکی زشتره، یکی پیره، یکی جوانه، یکی خوش اخلاقه، یکی بد اخلاقه، برفت جهات مختلفی در زنها هست که خواه ناخواه موجب میشه که علاقه قلبی شما به اونها اختلاف پیدا کنه. وقتی علاقه و محبت اختلاف پیدا کرد، آثارش هم مختلف خواهد شد. پس هر چند شما حریص باشید بر اینکه بین زنهاتون از هر جهت رعایت مساوات و عدالت بکنید، این کار شدنی نیست و ما این را از شما نخواستیم. اونی که خواستیم اینه که فلا تمیلو کل المیل، اونچنان شما از یکی رو بر نگردونید، میل نکنید. حالا میل گاهی ان افراطن است، گاهی ان تفریطن. شاید رایج روشنترش میل به معنی میل ان باشد، یعنی چیزی که موجب اعراض بشه به مناسبت زیلی که آیه می‌فرماید. بعضی هم توصیه دادن، گفتن اونقدر نسبت به یکی علاقه شدید پیدا نکنید که اون یکی به کلی ساقط بشه و برعکس. به هر حال زیل آیه این است که رفتار شما با همسرانتون اونطور نباشه که یکی کل معلقه بشه، مثل یه زنی که هیچ سرپرستی ندارد. یعنی اونچنان به یکی علاقمند نشید و توجهتون رو به اون منعطف نکنید که اون به کلی فراموش بشه و حقوقش پرداخت نشه، رعایت نشه. حقوق واجب همه رو باید یکسان بدید. ما ادای حقوق واجب سعی کنید رعایت عدالت کنید، ولی خب کاملا تساوی مطلق در ماورای حقوق واجب امکان نداره و چنین چیزی مورد تکلیف الزامی نیست که شما موظفید که دوتا همسرتون را مثلا در همه چیز حتی در محبت قلبی باشون یکسان باشید. این مورد تکلیف نیست. پس آیه دوم میخواد حدود اون عدالت رو معین بفرماید که اون عدالتی که لازم است نسبت به همسران رعایت بشه، عدالت در حقوق قانونیشون است، نه عدالت در همه چیز حتی در محبت. به هر حال حالا این یه بحث حقوقی هست که چهار تا زن جایز گرفتنش و هیچ قید و شرطی نداره، مگر اینکه البته در یه مواردی که مسائل خاصی پیش بیاد یا عناوین دیگری که موجب این بشه که عرض کنم نامطلوب باشد یا مکروه باشه یا گاهی ممکنه حتی به حد حرمت هم برسه، اونها یه عناوین دیگری است. ولی در اصل تشریع جواز ازدواج با بیش از یک زن تا چهار زن دائم جای شکی از نظر فقه اسلامی نیست. خب در اون جایی که شما چند تا زن دارید، اخلاقا موظفید که بین اونها رعایت عدالت بکنید. تا یه حدی حکم قانونی است و اگر تخلف بکنید دادگاه شما رو تعقیب خواهد کرد. میتونه زن بره شکایت کنه که این زن شوهر من یه زن دیگری گرفته و باعث این شده که حقوق شرعی من را رعایت نکنه. این حکم قانونیش. ماورای این حکم قانونی اخلاقا موظفید شما که رعایت عدالت بین همسرانتون بکنید تا اندازه‌ای که میتوانید. مسئله دیگه‌ای که در باب ازدواج مطرح میشه، با اینکه وقت کم هست باید این چند موضوع هست اینا رو فشرده عرض بکنم. از نظر اسلامی اساس زندگی خانوادگی بر محبت. در سوره روم میفرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. البته این جعل مودت و رحمت اینطور نیست که یک جعل تکوینی باشد و بدون اسباب اختیاری خود انسان. اینجور نیست که صرف این کسی صیغه عقدی بین دو نفر جاری شد، این تکوینا یک محبت و رحمتی جبران در افراد به وجود بیاد. گاهی از اون چیزها گفته میشه که این همه خود این جریان صیغه این تکوینن محبت ایجاد میکنه. البته از این که آدم اون وقت میفهمه که این همسر خودش هست، خود از اون وقت یک منشأ خاصی پیدا میشه. ولی اینجور نیست که این کلمات صیغه انکرت و زوج رو یک افسونی باشد که ایجاد کننده محبت باشی. این محبتی است که لازمه زندگی خانوادگی است که یه مرد و زنی که با هم قرار گذاشتن عمری با هم زندگی بکنن، یک روابط عاطفی خاصی تدریجا درشون به وجود میاد و روش میکنه و این منظور است در این در تکوین و تشریع. یعنی هدف الهی این است که مودت و رحمت بین دوتا همسر برقرار باشد، کما این که هدف الهی این است که سکونت و آرامش پیدا بشه. پس اصل در زندگی خانوادگی وجود یک جو آرام و محبت آمیز است. از اینجا ما میتونیم استنباط بکنیم که زن و شوهر میباید سعی بکنن که در محیط خانواده یک جو سکونت و آرامشی برقرار باشه و روز به روز عواطف و محبتشون نسبت به همدیگه بیشتر بشه. از این آیه این معنا را میشه استفاده کرد. ولی خب مسائلی در زندگی خانوادگی پیش میاد که با صرف عاطفه حل نمیشه. گاهی مسائلی پیش میاد، اختلاف نظرهای بین زن و شوهر در امور زندگی پیش میاد که اینا به هر حال باید یه جوری حل بشه و اینها اگر ادامه پیدا کنه این اختلافات، اون جو سکونت و آرامش به هم میخوره، پایه مودت و رحمت هم لغ میشه و بالاخره زندگی خانوادگی تهدید به خطر میشه. برای اینکه این مسائل کمابیش در همه خانواده ها این مسائل پیش میاد، مواردی که اختلاف نظرهای بین زن و شوهر در کیفیت زندگی هست، مخصوصا اونجا که ارتباط با فرزند پیدا میکنه، در اینجاها چگونه باید رفتار کرد؟ در اینجا از نظر حقوقی یه مسئله هست که وقتی خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی تشکیل شد، یه سرپرست میخواد. حالا اینجا جای بحث زیادی هست، اینا امیدواریم انشاءالله در قسمت‌های آینده بتونیم توضیح بدیم. اصولا نظر اسلام اینه که در یک جمعی وقتی تشکیل شد، یک کسی سرپرست اون جمع باشه و چون اساس زندگی اجتماعی از نظر اسلامی خانواده هست و اسلام عنایت دارد به اینکه خانواده درست پیریزی بشه و دوام پیدا کنه، این جمع خانواده که اقلش زن و شوهر هستند و بعد فرزندانی هم عادتاً پیدا میشن، این جمع یه سرپرستی میخواد که اون جاهایی که راه‌های مختلفی هست یکشو تعیین کنه. این سرپرستی در محیط خانواده به عهده مرد سپرده شده. الرجال و قوامون علی النساء. طبعاً زن و فرزندان میبایست این سرپرستی مرد را بپذیرن. این پذیرفتن یه وقت در حد پذیرفتن قانونی است، مربوط به حقوق، ولی از نظر اخلاقی هم میبایست اینا رعایت بکنند که حدود پدر در خانواده محفوظ باشه. ولی به هر حال یه مسائلی پیش میاد که ارتباط زیادی با زن هم داره و اونچنان نیست که مرد به تنهایی بتونه تصمیم بگیره و اگر بخواد تصمیم بگیره مشکلاتی به وجود میاره. فرض کنیم مسئله شیر دادن بچه، که آیا مادر شیر بده یا نه، کی از شیر بگیریم، به دایه بدیم یا نه، چه دایه‌ای رو انتخاب کنیم، این مسئله ایست که همیشه در خانواده ها مطرح بوده. در این جاها اسلام اصل دومی رو مطرح میکنه و اون اصل تشاور هست. مرد و زن در این جور مسائلی که هر دو در شریک هستند و گاهی حتی با زن بیشتر ارتباط داره تا مرد، باید بشینن عقلشون رو قاضی کنن ببینن مصلحت چی. اینجور که نیست که مرد بگه حتما باید چنین کنی، بچه تو باید شیر بدی و الا بیرونت میکنم. این رفتار صحیح نیست. در اینجور مسائل باید مرد و زن با هم مشورت کنن، مصلحت اندیشی کنن و سعی کنن اون چه مصلحت هست درک کنن و همون را عمل کنن. در دو تا آیه راجع به این موضوع اشاره شده. یکی آیه 233 از سوره بقره است. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. زن باید دو سال بچه‌ش شیر بده، اما اگه پدر و مادر هر دو راضی شدن که بچه را از شیر بگیرن، با هم مشورت کردند، عَنْ تَشَاوُرٍ، اشکالی نداره. اون وقتی این کار صحیح هست که دو نفری بشینند، مصلحت اندیشی کنند، ببینند آیا در این چنین شرایطی که پیش آمده مصلحت هست که بچه را از شیر بگیرند یا نه. پس اصل دومی که میبایست در مسائل خانوادگی رعایت بشه، اصل تشاور هست در محیط خانوادگی، اونجا که با زن ارتباط مستقیم داره مسائل. مشابهش در آیه ششم از سوره طلاق هست. البته این در وقتی است که زن را طلاق داده باشند و بچه دار باشید. اونجا باز می‌فرماید که و اتم رو بینکم به معروفن. سر شیر دادن بچه، که حالا بچه پلوکی باشه شیرش بده یا بگیرین بدین به دایه، این را بیایید روی مصلحت اندیشی با خیری و خوبی با هم مشورت کنید. و اتم رو بینکم به معروف. پس در اینجور مسائل نه تنها مشورت با زن مذموم نیست، بلکه ممدوح هم هست و مورد تأکید قرآنه که حتما باید مشورت بکنید. البته اینجور نیست که اگر مشورت نکردن و یه تصمیم گرفتن قانونا قابل تعقیب باشن. پس حکم اخلاقی است. اخلاقا شما موظفید که در اینجور مسائل با هم مشورت کنید، مصلحت اندیشی کنید، عقل را حاکم کنید، احساس و هوس خودتون را در این مسائل حاکم قرار ندید، مخصوصا وقتی با سرنوشت یک انسان دیگری سر و کار دارید. صرف این که زن زورش میاد شیر به بچه بده، این مانع نشه از این که بچه را از شیر بگیرید و بعد مریض بشه و ممکنه تا آخر عمر هم چوب همین شیر نخوردنشو بخوره و شما هم چوبشو بخورید که بچه‌تون مریض و ضعیف و اینها باشه. بیایید مصلحت اندیشی کنید، با هم مشورت کنید، هرچی خیر و صلاح هست انتخاب. و بالاخره گاهی میرسه به یه جاهایی که یکی از طرفین دست کم از دیدگاه دیگری خارج از منطق عقل رفتار میکنه. حالا ممکن است واقعا خارج از منطق عقل نباشی، اما لااقل از دید دیگری این یه آدم لجوجی هست، به نظر اون همچی میاد، میخواد با حرف خودش وایسه. اگر یه همچون مواردی رسید، باز هم به صرف این ازدواج را به هم نزنید و محیط خانواده را از هم نپاشید. انعطاف داشته باشید و سازش کنید با هم دیگه. یه وقت خودتون میتونید با هم سازش کنید، ولو به این که یکی از طرفین از حق خودتون بگذرید. این کار را بکنید. زن از حق خودش بگذره و یا حتی پولی به شوهر بدید، یا شوهر از مقداری از حقوقش صرف نظر کنه برای اینکه زن را نگه داره و مانع بشه از اینکه کانون خانواده از هم پاشیده بشه. در این مورد باز آیه خاصی داریم. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن. اگر یه زنی میترسه که اگر پافشاری بکنه در حقوق خودش یا در اونچه به نظر خودش حق است، می ترسه که مرد ازش اعراض بکنه و نشوز بکنه و سرسختی نشون بده، باعث میشه که حقوق دیگه‌ش هم رو رعایت نکنه و در نتیجه کانون خانواده رو به سردی بگذاره و از هم پاشیده بشه. اگه چنین چیزی شد، در اینجا خوب است که با هم مصالحه کنید. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح و خیر. و اگر خودتون نتونستید حل بکنید، کسی دیگری را از افراد خانواده، ایش سفیدی را، آدم مجربی را، که از خودتون تجربه بیشتری داشته باشیم اون را حکم قرار بدید. فبعث و حکما من اهلی و حکما من اهلها. به هر حال اسلام خیلی سعی داره که محیط خانواده به خطر نیفته، تا اونجا که ممکن هست بینشون آشتی باشه، صلح باشد، سازش باشه. اگر شد در درجه اول مودت و رحمت کاملا حاکم باشد و اصلا جایی داره این چیزا نمونه. اختلافی پیش اومد با مشورت حل کنن، با مشورت خودشون نتونستن، یکی انعطاف داشته باشه از حق خودش صرف نظر کنه، صلح کنه. نشد دیگری را واسطه قرار بدن، مگر اینجایی که برسه به حدی که دیگه سازش بین اینها میسر نباشه و هر دو به معصیت بیفتن و نتونن زندگی خانوادگی را درست رعایت کنن و حقوق همدیگه را مراعات کنن. در اونجاست که دیگه میبایست به طلاق بکشید. ولی وقتی هم طلاق دادید مواظب باشید از احکام الهی سوء استفاده نکنید. یکی از بزرگترین مواردی که قرآن کریم آیات احکام حقوقی را با احکام اخلاقی توأمن ذکر کرده و بیشتر روی جنبه اخلاقی تکیه کرده این آیات طلاق است. چون فرصت نیست من همه شو نمیخونم، ولی به مواردش اشاره میکنم. شماره آیاتش یادداشت بفرمایید. یک آیه 231 از سوره بقره. یکی آیه ششم و هفتم از سوره طلاق و همینطور آیه دوم از سوره طلاق. یکی آیه 49 از سوره احزاب. بله، سوره طلاق آیه اول و دوم و ششم را بنویسید. سوره بقره هم 232، 233 و 231 و 32 و 33. این موارد مربوط به طلاق هست. در این موارد مکررن قرآن کریم روی مسائل اخلاقی تکیه میکنه، موعظه میکنه، تهدید میکنه به این که مبادا بر خلاف احکام الهی رفتار کنید، سوء استفاده کنید، مبادا در سرد ضرر زدن به زن بر بیایید. دو جا مخصوصا روی مسئله ضرار تکیه میکنه. یکی ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو، یکی ولا تضاروهن. مکرر روی این جهات تکیه میکنه که از این احکام حقوقی سوء استفاده نشه، چون به هر حال قانون خشک جای سوء استفاده زیاد داره. در محکمه وقتی کشیده شد